أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره ضرورت نگاه عمیق بود در معرفت، و گفتیم خداوند تبارک و تعالی توبیخ کرده کسانی رو که اهل تعقل، خوب شنیدن و تفکر نیستن. یکی از آیاتی که خیلی لحنش تند هست در مورد اینجور افراد که در بحث جبر و اختیار هم کاربرد داره، آیه 99 و 100 سوره مبارک یونس هست. می‌فرماید ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. می‌فرماید که اگه خدا میخواست میتونست یه کاری کنه جبرن همه، کلهم جمیعا، همه مردم مؤمن بشن. خدا بخواد میتونه یه کار بکنه. افعنت، آیا تو مردم رو اکراه میکنی که مؤمن بشن؟ میتونی مردم رو اکراه بکنی زوری مؤمن بشن؟ پیغمبر میفرماید انسان آزاد خلق شده، با اختیار خلق شده. نه من خدا و نه توی پیغمبر هیچ کس رو برای مؤمن شدن زور نمی کنه، جبرن کسی رو مؤمن نمی کنه. و ما کان لنفسن، حالا اینجا دقت کنید، و ما کان لنفسن ان تؤمن الا باذن الله. هیچ کس نمیتونه مؤمن بشه مگر با اذن خدا، اجازه خدا. خب بالا که اینجوری گفتی، الان اینجا که اینجوری میگی، بالا که گفتی که کراهتی نیست، الان میگی به اذن خدا. هیچ کس اجازه نداره مؤمن بشه. و ما کان لنفس، نفسی نمیتونه مؤمن بشه الا به اذن الله. اما چی؟ و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. اونهایی که اذن خدا رو ندارند، خدا فقط اذن داده کسایی مؤمن بشن که تعقل کنند. کسی که عرضه تعقل و فکر نداره حق نداره مؤمن باشه، اصلا مؤمن نمیشه. رجس همون پلیدی. انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، مطلق پلیدی. فرماید خداوند و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. اونی که فکر نمیکنه، اونی که تعقل نمیکنه با رجس همراه هستش. فکرشو کار نمیندازه، عقلشو کار نمیندازه. خدا فقط اذن داده کسایی مؤمن بشن. سنت خدا اینجوری است. چرا این سنت رو خدا گذاشته؟ چون به انسان چی داده؟ آزادی و اختیار داده. گفته فقط تو بین انسان‌ها و موجودات آزاد و مختار کسایی مؤمن میشن که خودشون تعقل کنن و فکر کنن بیان به راه من. من جبرن کسی رو مؤمن نخواهم کرد، به زور کسی رو به ایمان نخواهم کشون. تو هم همینطور. اف انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. تو مردم رو میتونی مجبورشون بکنی که مؤمن بشن؟ اذن ندارن. تو فقط میتونی کسایی رو مسلمان کنی و مؤمن بکنی که چیکار کنن؟ تعقل بکنن، فکر بکنن. آقا این خیلی تنده آیش. خدا میگه کسی که عرضه فکر کردن و تعقل نداره، این حقش هست که بی ایمان بمونه، حقش هست که دوچار هر نوع پلیدی و رجس باشه، برای اینکه من خدا به میلیاردها بی نهایت جلوه جلو چشش هستم و این فکر نمی کنه اونو ببینه. کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ آقا کی میتونه قیامت بگه خدای من تو رو ندیدم، من مطمئن نشدم تو هستی؟ بریم توی آیات، من رو ندیدی؟ دوباره چه دلیلی میگشتی؟ ما رأیتو شیئن الا رأیتو الله قبله و معه و بعده، هیچ چیزی رو ندیدم مگر اینکه قبل از اون، همراه اون و بعد از اون خدا رو دیدم. تمرینش هم که در اردوی اول کردیم، یعنی چی؟ ما تمرین کردیم در اردوی اول که ما وقتی به یه شیء نگاه میکنیم به عوامل ایجاد شیء جلوتر از خود شیء نگاه میکنیم. ما اصلا از نظر روانشناسی هیچ وقت به یه شی نگاه نمی کنیم مگر اگه همون زمانی که داریم به شی نگاه می کنیم به صده ها عامل ایجاد شی قبل از اون، همراه اون و بعد از اون نگاه می کنیم. این انگشتر من بهش نگاه می کنیم، یه نگین داره یه رکاب. شما تا نگاه می کنی به این میری تو معدن، معدن رو اول می بینی، دو تا معدن، معدن سنگ، معدن نقره، کارگر، شرکت، مهندسا. قبل از اون دیگه چیا رو میبینید؟ دانشمندایی که تو مدارسی درس خوندن، در دانشگاهی درس خوندن رشته معدن، دستگاه‌ها، کارخونه‌ها. اون کارخونه‌ها گفتیم چیه؟ وقتی وسائلی هست که میخواد بره بشکافه کوه رو، باش چیو میبینیم ما؟ فلز میبینیم دیگه، فلزایی که میتونن کوه رو بشکافن. وقتی فلز رو میبینی دوباره چی میبینی؟ دوباره معدن میبینی. وقتی معدن میبینی دوباره شرکت میبینی، دوباره کارخونه میبینی، دوباره دانشگاه میبینی، دوباره دانشمند میبینی، دوباره مدرسه میبینی. میلیون ها چیز ما با این داریم میبینیم، هیچ کدومش هم قابل انکار نیست. قبل از اینکه شما اصلا نگاهت به انگشتر بیفته، به عقیق بیفته، همه هم همینطور هستن. هیچ کس نمیتونه بگه من نمیبینم. همه دارن رؤیت میکنن، همه دارن میبینن دانشمندایی که اینو ایجاد کردن. تا این اومده توی کارخونه برش خورده، شمش شده، این عقیق اومده تراشیده شده، اون آدمایی که روی این نگین کار کردن، اون آدمایی که روی این عقیق کار کردن، اونی که این دوتا رو سوار کردن، اون بازرگانی که اینو خریده، اون کسی که اومده فروخته، همه رو ما داریم میبینیم. چطور میشه ما به شی نگاه بکنیم؟ حالا این پیچیده تره، این که خب مخلوق خداست، هر دوش با ساختمان‌های پیچیده. شما در شیمی وقتی می‌خواید اینو بازش بکنی سرسام می‌گیره آدم، وقتی می‌خواد سلول‌ها و آرایش اتم‌ها و الکترون‌ها اینو ببینه. هزاران ساعت وقت نخبگان بشر گرفته میشه تا اینو تجزیه‌اش بکنن، اون ساختمان درونش. مگه میشه چیزی خدا رو نمی‌بینم من؟ احمقانه ترین فکر تصادفاً. از کجا؟ وجود که تصادف نیست، چینش که تصادف نیست، نظم که تصادف نیست، آرایش اتم ها که تصادف نیست. فیزیکدان، شیمیدان از تو اینا قانون داره در میاره. یعنی یه کسی نشسته این قانون رو چیکار کرده؟ نوشته. حاکم بر اینه، مدیر بر اینه، مسلط بر این، داره اینو ادارش میکنه. و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، اونایی که تعقل نمی کنند واقعا دچار انواع رجس ها پلیدی هستند. خداوند رجس رو بر اونها حاکم کرده. کسی که نمیخواد فکر بکنه، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، دستش تو گوشش میکنه، نمیخواد تعقل بکنه، این همون جهنم فقط باید بره. همین مثال معروفی که یکی دو بارم تو همون اردوی قبلم زدم، این دوست غیر مؤمن نیوتن خدا رو قبول نداره، و نیوتنی که موحد هست، وقتی که ماکت منظومه شمسی رو تو خونه نیوتن میبینه میگه اینو کی درست کرده؟ نیوتن میگه هیچ کس، خودش درست شده. ناراحت میشه میگه تو فکر من احمقم قبول کنم؟ ببین این کلمه رو، من احمقم قبول کنم این ماکت خودش درست شده؟ یعنی خداوند بینش رو، پیدا کردن علت غایی و علت فاعلی رو توی نهاد همه انسان‌ها بدون استثنا گذاشته. که اگه شما به یه کافر بگی این فرش خودش درست شده، این انگشتر خودش درست شده، این لیوان آب خودش درست شده، به یه کافر میگه این احمقانه است این فکر. نیوتن میگه بابا من اینو از رو اصلش درست کردم، این ماکت حرکت نداره، قاعده و شعور نداره، اونی که قاعده و شعور داره من از روی اون اینو درست کردم، اونو تو قبول نمی کنی سازنده داره؟ به این میگی که احمقانه است اگه فکر کنی کسی نساختدش؟ واقعا اگه کسی تعقل نکنه، بی عقلی بی تعقلی جهنم هستش. برای همینم خداوند یه سوال اساسی کرده برای تمام تاریخ، افلاه شک کن فاطر السماوات والارض. آیا تو خدا میشه شک کرد؟ شکی وجود داره فاطر آسمان و زمین؟ اگه برسیم شالا به اسم فاطر، میم چقدر فاطر رو خیلی جا خالق معنا میکنن، حالا همینجوری مسامحتن پذیرفته است، اما خالق نیست. فاطر غیر از خالقه، فطره غیر از خلق است. اسم فاطر رو انسان باز میکنه، حیرت برش میداره. فاطر آسمان ها و زمین. لو کننا نسمع او نعقل. دو تا چیز برای بهشتی شدن و نجات از جهنم لازمه: خوب شنیدن، خوب فکر کردن. یکی از چیزایی که کمک میکنه به خوب فکر کردن چی بود؟ خوب دیدن بود. دیدن تا این تعقل را بیفته. نمیرسیم دیگه، حیف هستش. این آیات خیلی کار داره هر کدوم از این آیات. سوره انفال آیه 21 و 22 رو میخونیم: ولا تکونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. مثل کسایی نباشید که میگن شنیدیم اما نشنیدن، نمیشنون. لا يسمعون، نمیشنون. آره میدونم، شنیدم، بودم، خوندم. اینجوری نیست. خیلی ها توهم میکنن که شنیدن، خوندن، فهمیدن، بودن. امام سجاد میگه کسی که از ورای سالها فاصله با پیغمبر به پیغمبر ایمان آورده، با پیغمبر بوده، و اونی که پیش پیغمبر حاضر بود و ایمان نیاورد، هیچ وقت پیش پیغمبر نبود. بودن نبودن خیلی معناش عجیبه. و چقدرم قشنگ میگه امام در دعای جمعه هستش، در صحیفه جامعه، میگه خدایا تو چقدر با من خوب رفتار کردی. ما صنعته بی یارب، ما فعلت، ما احسن ما صنعت بی یارب، تو چقدر با من خوب عمل کردی ای خدا. میگه اونایی که پیش پیغمبر بودن، شاهد بودن، ایمان نیاوردن، و من که غائب بودم به ایمان رسیدم. بب، این بودنه، این شنیدنه. بودن، شنیدن. ولا تکونوا كالذين قالوا سمعنا و هم لا يسمعون. اصلا نمیشنون. حالا اینجا نها کنید، اوج میگیره، خیلی تکون دهنده است این آیه. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. کران و لالانی هستند که هرگز تعقل نمیکنند. بدترین جنبندگان در نزد خدا. ان شر الدواب، بدترین جنبنده ها. شر الدواب، خیلی تنده این تعبیر. نمیگه بدترین آدم ها. چرا نمیگه بدترین آدم ها؟ چون جنبنده ها و انعامی هستن که از انسان ها بهترن. سنگ هایی هستن به تعبیر قرآن سوره بقره آیه 74، سنگ هایی هستن که از انسان شرافتشون بیشتره. و این منها لما یحبط من خشیت الله. سنگ هایی هستن که وقتی اسم خدا رو میشنون از خشیت خدا فرو می‌ریزن، شنیدن اسم خدا رو اونا تأثیر می‌ذاره. ولی یه کسی 50 سالم نماز می‌خونه هیچ تأثیری رو قلبش نمی‌ذاره. چه قلبیه این؟ الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، سبحان ربی العظیم، الله اکبر، سبحان ربی الاعلا، هیچ تکون نمیخوره. هیچ. 40-50 سال که خوب نماز خون تازه میاد سر پسر پیغمبر تو کربلا میبره. 40-50 تا حج که رفت، 50 تا حج ما داریم تو لشکر عمر سعد، بعد میاد سر پسر پیغمبر اسلام رو میبره، به خانواده پسر پیغمبر اسلام حمله میکنه، به خلیفه خدا، به مظهر خدا حمله میکنه و باش میجنگه. آه این چه قلبیه؟ این همه استاد، این همه درس، این همه مطالعه، این همه کتاب، این همه نماز، این همه روزه، این همه قرآن، این همه زیارت، ولی دل مرده است. اصلا از شنیدن اسم خدا به هیجان نمیاد، اصلا لذت نمیبره از خدا، هیچ لذتی از خدا نمیبره. وقتی سر نماز میگن حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، این فلاح نمیبینه اصلا، نماز مزاحم میدونه. فلاح یعنی چی؟ یعنی خوشبختی بود و بیا خوشبخت شو. کی وقتی صدای اذان میاد احساس خوشبختی بهش دست میده که من الان میخوام برم خوشبخت بشم؟ خدا ما رو به کجا دعوت کرده؟ حی علی الفلاح، بیا خوشبخت شو. 50 سال خوندیم هی حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اذان داریم میشنویم به این قشنگی که رستگاری، 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 وای دوباره از اون گفتم. این چه قلبیه ماها درست کردیم برای خودمون. قرآن میگه ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. کران و لالانی هستن که تعقل نمی کنن، اینا بدترین موجودات هستن. نمیفهمه خدا بهش چی داده، نمیفهمه نماز چیه، عبادت چیه، سجده چیه، قرآن چیه، حرم چیه، معصوم چیه، امام زمان چیه، نمیفهمه چی بهش داده خدا. با وجود همه اینها این آدم آدم بدبختیه، با وجود همه اینها احساس بدبختی داره. نمیفهمه وقتی خدا میگه داوود با من شاد شو یعنی چی؟ یعنی چی با خدا شاد شم؟ خدا چی من با شاد شم؟ از من لذت ببر. خدا چیه که من ازش لذت ببرم؟ بدترین جنبندگان اینا هستن که فکر نمی کنن، تعقل نمی کنن. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد. هرچی از تو دل خودمونه، تمام کانون همه خوشبختی ها و همه بدبختی ها تو این قلب خودمونه. اگر بخوایم به سمت خوشبختی حرکت کنیم فقط باید چیکار کنیم؟ فکر کنیم. فکر ما رو نجات میده، تفکر ما رو نجات میده. خوندیم روایتشو دیگه، یونیر اللب، حیات و قلب البسیط، مرآتون صافیه، آینه صاف. چقدر فکر مبارکه. علی وقتی میبینی مردم زیاد به دنبال عبادت هستن، ازار ایت الناس، میبینی مردم رو میرن به کثرت العبادت، مشغول کثرت عبادت هستن، علیک به کثرت العقل، تو برو فکر کن، تسبق کن و مردم سبقت بگیری. فکر، فکر سالها عقب افتادگی رو جبران میکنه، تعقل دهها سال، یک عمر عقب افتادگی رو جبران میکنه. یه آدم 50 ساله، یه آدم 70 ساله که 70 سال مسیر رو اشتباه رفته، اگر توفیق فکر پیدا بکنه و تعقل بکنه 70 سال میتونه جبران کنه. عبادت و تفکر و ساعتن خیر من عبادت 70 سنه، از عبادت 70 سال بهتره. خوب فکر کردن. خب این تا اینجا که ما اهمیت فکر کردن رو بدونیم، که باید فکر بکنیم چقدر مهمه. بدون فکر ما سالها زحمت درس خوندن عبادتمون هدر میره. اگه خوب فکر نکنیم، اگه خوب نبینیم، اگه خوب نشنویم، عادی بشنویم، خدا نکنه شنیدنهای ما عادت بشه برامون. باور میفرمایید گاهی وقتا نیم ساعت، یه ساعت، خدا شاهده من در اروپا 20 دقیقه از همین حرفا باهاش مردم مسلمان میشن، چون خوب میشنون. عادت نکردن به این حرفا، خوب میشنون. 20 دقیقه خدا شاهده گاهی وقتا یه روایت، یه حدیث ما میخونیم، این بسم الله الرحمن الرحیم، قال علی علیه السلام فلان، تو نهج البلاغه. آقا رئیس دانشگاه شیعه شد، و این امام شما گفته؟ بله، شیعه شد. چقدر خوب میشنون، چقدر خوب فکر میکنن، چقدر خوب میتونن ببینن. ما تو این دریا مثل ماهی هستیم، عادت کردیم آیات قرآن برامون مستی نمیاره، این روایات تکونمون نمیده، نماز خوندن هیچ جذابیتی نداره، مستی نیست، اذان صدای فلاح و رستگاری نیست برای ما. وقتی میشنویم خوشحال نمیشیم که داره میگه بیایید خوشبخت بشید، داره میگه بیایید نماز بخونید، داره خدا صدامو میکنه میگه بیایید با من حرف بزنید، بیایید تو آغوش من. ما قساوت قلبمون خیلی زیاده، عادتامون خیلی حجاب این عادتهای ما قطور شده. وقتی این دنیا رفتیم، پرده که رفت کنار، وارد برزخ شدیم، میفهمیم ای بابا با یه صلوات کجا میتونستیم بریم، با یه سبحان الله غیر عادی، با یه الحمدلله غیر عادی، با دو رکعت نماز غیر عادی آدم تا کجا میتونست بره، با یه زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، یه زیارت غیر عادی آدم تا کجا میتونست بره؟ زیارتی که توش فکر باشه. حالا باید بریم سراغ چی؟ سراغ این که ما باید تو چی فکر بکنیم. حالا چند از مصادیق به صورت کلی عرض کردم. میگه من همه نشانه های خودم و خودم رو به شما نشون میدم، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه ال، نشون میدیم خودمون و آیاتمون رو به شما در آفاق، در طبیعت، در عالم و در خودتون، در خودتون، تا اینکه روشن بشه که حق خداست، خدا حقه. ما برای آیات انفسی یه اردوی جداگانه داریم، یعنی فقط رو نفس کار کنیم، رو انسان آیات انفسی، این اصلا ببندیم ببوسیم بذاریمش کنار، هیچ. دوره معرفت نفس، کارگاه معرفت نفس، هیچ. الان رو کدوم میخوایم کار بکنیم؟ آفاقی ها یعنی طبیعت. حالا ببینیم خود خداوند تبارک و تعالی ما رو به چه چیزهایی دعوت کرده که فکر بکنیم. اگر فکر کردی متوجه میشی که تمام آیات الهی عجیب هستن، هیچ چیز عادی نیست، هیچ چیز. اینو یادداشت کنید، تابلوش کنید، تو خونه بزنید جلو چشمتون، هیچ چیز عادی نیست. ما ماهی توی تنگ خونمون رو از بچگی دیدیم، عادت کردیم بهش، کور شدیم. باید بریم یه فیلم مستندی ببینیم، یا ببرنم توی کشور دیگه ای، در یه جای دیگه ای، آکواریومی باشه، ماهیایی که تا به حال ندیدیم ببینیم، بعد بگیم چقدر عجیبن اینا. آقا به همین ماهی کوچولوی سرخ توی تنگ خونتون هم نگاه کن، اینم تمام اسماء خدا درش ظهور داره، حضور داره و بعضیاش هم ظهور داره. اینم در عجیب بودن با اون یکی هیچ فرقی نداره. ما عادت کردیم اینا رو نگاه میکنیم. به گل توی گلدون خونتون، توی باغچه خونتون نگاه کن، ولی درست نگاه کن، عادی نگاه نکن. به برگش، گل چیه؟ به برگش نگاه کن. همون جوری دلفریب، زیبا، عجیب، خارق‌العاده. اگر خوب نگاه بکنیم، به خدا قسم یاد بگیریم که خوب نگاه کنیم، اون موقع نمیای توی این طبیعت. ببینید ما مجبور شدیم بیایم توی این طبیعت، گفتیم بیام یه چیز غیر عادی باشه، محیطای خونمون نباشه، برای همین اومدیم یه فضای غیر عادی. ولی انسان از تو خونه خودش شروع بکنه، با اینجا هیچ فرقی نداره. بعدها وقتی شروع نگاه میکنیم، اشاره تو اردوی معرفت و نفس میرسیم که اصلا وقتی آدم خودش رو نگاه میکنه، دیگه از طبیعتم طبیعت دورش میکنه. از همین در که میخواید برید بیرون، کفشاتون رو، بارون داره میاد دیگه، بارون اومده، گله، یه دونه از این گلا رو بردارید، یه تیکه خاکو، آقا عجیب عجیب عجیب، از عظیمترین آیات خداست خاک. ما سراغ گله میریم که محصول خاکه، این خاکی که میلیون ها گیاه رو تغذیه میکنه. چی تو این خاکه؟ این خاک چیه؟ تراب؟ احبه. چی کار میکنه این خاک؟ شما دانه رو درش میکاری؟ یه خاک واحد؟ صد نو گیاه رو، صد نو دانه رو تغذیه میکنه و تبدیل میشه به اون چیزها. ما هزاران سال عادی نگاه کردیم به این دریا، هزاران سال عادی نگاه کردیم، آب، خاک. مثال نزنم، بریم سراغ فرمایشات خداوند تبارک و تعالی. صلوات خط بفرمایید. من باید جلو خودم نگه دارم واقعا وقتی میخوام آیاتو بخونم. خدا شاهده توی تنهایی، اونجایی که انسان هیچ کس پیشش نیست، این آیاتو میخونه، مدتها میلرزه، مدتها باید گریه بکنه. هوه لذی بحبه، هوه او، یه اسم قبل از الله دیگه، هوه، هوه الله، درسته؟ هوه ذاته، الله تجلی ذاته، الله اسم جامع همه اسماء و صفاته. هوه قبل از تجلی، اون ذات، هوه الذی، اون کسیه که انزل من السماء ماء لكم، آب نازل کرد برای شما از آسمون. این چند روز بارون رو دیدید؟ به به، یه کسی داره به ما نگاه میکنه، به فکر ماست، داره ما رو تدبیر میکنه، اداره میکنه، آب برامون فرستاده. من از سما، از آسمان برای شما آب فرستاده. انزل من از سما ما ان، لکم، برای شما، برای شما فرستاده آب. آقا این آب چیه؟ عجیب ترین مخلوقات خداست. آب مظهر اسم حیه و جعلنا من الماء کل شیء حی. حیات همه موجودات به آب. کل شیء حداقل در نظام طبیعی کل شیء رو که شما می‌بینید از آب زنده است. این آب چیه؟ چقدر زیبا، چقدر لطیف، چقدر حیات بخش. شما حتما تو همین احساس با من مشترک هستید. من گاهی وقت از کوچه که رد میشم، خیابون که میرم، میرم بعضی از این مغازه‌دارا صبح، حالا از آب آشامیدنی یعنی خوب نیست این کارو بکنن، آب چاه، آبهای غیر مصرفی شرب، آقا اینا میریزن. قدیمی ها چقدر خوب بود توی بازار شما میرید؟ من قدیمی ها میرفتیم تو بازار، این صبح به صبح اینا آب میریختن. خانوما توی روستاها جاهای دیگه من میرفتم، آب میریختن در خونه. شما وقت رد میشی از خونه که جلوش آب ریختن، اصلا زنده میشی. تو خیابون آب ریختن. یه موقع میبینیم ماشینای شهرداری چقدر هم زحمت میکشن، خدا خیرشون بده، آب میریزن تو خیابون. شما از جایی که آب ریخته شده رد میشی از روی این خیسی، ببین چقدر حالت عوض میشه. وقتی میری زیر بارون میستی، چقدر روحیت عوض میشه. این آب چیه؟ ماها گرفتار پرستیژ های کاذب شدیم، ولی خیلی جا آدم دوست داره با لباس بپره توی آب. زنده میکنه آدم رو. چیه این آب؟ عجیب نیست؟ ما غیر عادی، ما عادی بهش نگاه میکنیم، آب دیگه، آب که حجاب عادت کور میکنه انسان. انشاءالله برسیم شعر ماهی رو براتون بخونم. ما مثل ماهی تو آبیم که نمیفهمیم آب چیه، نمیفهمیم خدا چیه. غرق خداییم با همه ظهوراش، هی دنبالش میگردیم. غرق میلیارد ها فرشته هستیم، دنبال فرشته ها میگردیم. صداشون رو میشنویم، حرکاتشون رو میبینیم، حرکاتی که به ما میدن رو احساس میکنیم، اما نمیبینیمشون. فرشته چیه؟ منه شرابون، یه مقداری از این آب برای خوردن شماست، مقداری از این آب برای خوردن شماست. آه ساده رد نشیم. آب از آسمون آمده زمین برای خوراک شما. شرب یعنی چی؟ یعنی بین این چند میلیارد سلول و اون آب یه رابطه وجود داره. کی تنظیم کرده اینو؟ شما بخورید. این کار هر دوش کار خودمه. آسمونش مال منه، نزولش مال منه، خلق آبش مال منه، شما هم که خودم خلق کردم. اینجوری فکر بکنیم، باید تمرین بکنیم. رابطه بین این آب و تو رو من قرار دادم. تو بخور زنده باشی، بخور زنده باشی. و منه شجرون فیه تو سیمون، مقدارش هم جذب گیاهان و درختان و چیزهای دیگه میشه که در اون حیواناتون رو میچرونید. حیواناتون هم باید بخورن از گیاها، از شجر. خود حیوانا این داستان رو تو همین یه آیه، اگه بریم رو تحقیق رو این یه آیه، چقدر باید معطل شیم تحقیق این یه آیه. یه چرخه مرتبط، آسمون، نزول آب، انسان، خوردن انسان، حیات انسان، جذب درخت ها و گیاه ها، رویشش هم که تو آیات بعدی میخونیم. استفاده حیوانات، حالا برای به حیوانات هم جداگانه خودش آیات داره. قرآن الان وقتی که واردش میشیم میبینید که تک تک این تابلو رو چیده، تک تکش مینیاتور کاری چیده کنار هم. ما بی ادبی میکنیم میگیم مینیاتور. مینیاتور چی چیه؟ انو نفهمی است. از یه لغت گیر نمیاریم، واژه پیدا نمیکنیم. یوم به تو لکم، آیه 10 تا 15 سوره نحل رو داریم میخونیم. یوم به تو لکم به زرعه و زیتونه و نخیله و الاعنابه و من کل ثمرات ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. آدم میخواد جیغ بزنه، فریاد بکشه. با این آب یوم به تو لکم میرویاند خدا برای شما، با این آب زرع رو، چشتای شما رو با این میرویاند. آقا این آب چیه که وقتی میره میخوره به اون دونه، این دونه از توی این دونه با ترکیب خاک یه گیاه اینجوری میاد بالا. الله اکبر. فقط گلا عجیبن. برو علف هرزا رو نگاه کن، دیوانه میکنه این علفی که اسمشو گذاشتیم علف هرز. به هزر یوم به تو لکم، اونم باز برای شما. دقت کنید این که لکم میگه من باید حواسم باشه. تا گفت برای تو، من علامات خدمت شما با شما صحبت میکنه. بیا بیا، این کار من برای شما کردم، این کار برای شما کردم، این کار من برای شما کردم. آقا داره یه حرف دیگه میخواد بزنه، میگه من خدا با تو خیلی کار دارم، این همه رو من برای تو انجام دادم. این گلاب افتخار توست، گیاها به افتخار توست، آب و آسمون به افتخار توست، حیوانات به افتخار توست. آقا چه خجالت میکشه آدم. لکم، من خدا برای تو کردم این کار رو. لکم، پس من چی کارم تو این خلقت؟ اینا مال منن؟ این کوه، این آسمون، این ستاره ها، اینا برای منن؟ پس من باید خودمو بشناسم، من کیم که همه اینا مال منه؟ وقتی خودتو جنسی معنا میکنی یه حیوان، اون وقت تعجب میکنی، یعنی چی؟ تو حقم داری، حق داری. یوم به تو لکن به زر و زیتون. آقا این زیتون چی هست؟ این زیتون خدا بهش قسم خورده. چیه این زیتون؟ حالا دانش پزشکی باید بیاد، انواع مهندسی ها، انواع غذاشناسی ها، گیاهشناسی ها، تا بگه این زیتون با بدن چی کار میکنه، برای چند نوع کارتون بدن طراحی شده این زیتون، برای چند نوع بیماری. یه داستانی داریم زیتون که باید یک کتاب مستقل بشه. دو، و نخیل، خورما، دهان و خورما، دهان و خورما با کارکردهای مختلف. ما باید کارگاه بزنیم. این کارگاه های ما کارگاه های ابتداییه. انشالله یه قرن بعد میان میگن یه آدمایی بودن حواسشون بوده که باید بیان برن تحقیق و مطالعه کنن. ما حالا میایم کارگاه ها رو ادامه میدیم، کارگاه اونا رو، اما جمع میکنیم یه ماه دو ماه بعد اینا رو میفرستیم تو کارگاه های تخصص. این کارو من می‌خواستم تو همین دوره هم بکنم، دیدم شماها کشششو ندارید که گروه درست کنیم، گروه تخصصی بفرستیمتون تحقیق بکنید. حداقل اون دوره ما یه تلسکوپ و میکروسکوپی هم دادیم دستتون. آقا یه کارگاه باید بره کار کنه، یه مملکت باید پشت این اسماء الله باشه. من اگر کسی بودم، کارایی بودم توی مملکت، یه دانشکده اسماء الله ایجاد میکردم، تمام علوم روز رو تحول میدادم. بحث نهضت نرم افزاری، تولید علم، انفجار علم رو اسماء الله فقط شما. اگر کسی خواست یادتون باشه من مردم، بعدها شما بگید یه آقایی بود گفت اگر دنیا بخواد پیشرفت علمی بکنه، انفجار علم اتفاق بیفته، فقط با اسماء الهی آدم میتونه کار بکنه. اسماء الهی انفجار علم ایجاد میکنه برای شما. علوم طبیعی، علوم تجربی، فیزیک، شیمی، ریاضیات. آقا یه کارگاه باید بذاریم 40-50 تا دانشمند فقط خورما رو کار کنن. اگه شوخیه این خورما همینجوری. ول اعناب، انگورا، انگورها، آخ آخ آخ، این مو و تاکستانهای مو، انگور چی کار میکنه؟ آمد خدمت پیغمبر خداست، میگه خدای من غم دلمو گرفته، انگور سیاه بخور. آقا انگور رنگ به رنگش آثار خاص داره. انگور همین ما فقط میخوریم، فقط یاد دیدیم بخوریم. آقا نگاش کنی انگورو، نگاه کردنش خیلی زیباتر و لذیذتر از خوردنشه. بوش کن، بازی کن باهاش، بذار چشمت بخوردش قبل از اینکه معدت میخوردش. یه پرتقالو بذار اول بدش به چشم، نگاه کن چشمت بخوره سیرشه، رنگشو نگاه کن، توشو نگاه کن، انار و انگور و خرما و همه چی رو اول بدید چشمتون بخوره، بده دلت بخوره، بده مغزت بخوره اینو. آخر سر آدم کار حیوانی باهاش میکنه، گازش میگیره و قورتش میده. این یک بدترین کار بود که کردیم. آقا اول بخورش با چشمت، با مغزت، با دلت، با روحت بخورش. نگاش کن انگور رو، نگاه کن این برگ رو، نگاه کن این گیاه، این سبزی که میاد. 10 رقم سبزی گذاشتن جلو سر سفره، وقتی میذاریش توی دهن اول نگاش کن، این ریحون رو نگاه کن، اون مرزه رو نگاه کن، اون تره رو نگاه کن، شاهی رو نگاه کن، تروب رو نگاه کن، نگاش کن رنگش و خودش و ساختارش و بافتش و چینشش و میگه اتم به اتمش رو خودم چیدم، مولکول به مولکولش رو خودم چیدم براتون، خودم تصویرش، شکلاش رو خودم براتون نقاشی کردم. آقا این شکلاش دیوانه میکنه آدم. یه پرتقال، یه لیمو، دهان و پرتقال، لیمو، انگور، خرما، زیتون، وای چیکار میکنه خدا. و من کل ثمرات، همه رویدنی ها، همه محصولات. ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. اینا برای کسایی است که فکر میکنه، گروهی که اهل فکر هست و همه هم اهل فکر نیست. بمونه برای بعد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.